مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 17 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 6 بعد از ظهر است.
برنامه را با مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سلیمی ایوبزاد آغاز میکنیم.
شب بخیر شنونده ارجمند. پگاه در تاجیکستان جلسه شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو در سازمان کنفرانس اسلامی برگزار می شود. به این مناسبت سران سازمان و نهادهای مربوط این اتحاد و وزیران امور خارجه ده ها کشور عضو در دوشنبه جمع آمدند. در عرفه جلسه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، رئیس بانک اسلامی رشد و وزیران چندین کشور مسلمانشین ملاقات کرد. در این گفتگوها مسائل رشد و تحکیم فعالیت سازمان کنفرانس اسلامی، جلب سرمایه گذاری اعضای اتحاد و بانک اسلامی رشد به طرحهای انرژی تاجیکستان بررسی شدند. روسیه سازش تبادل سوختی هسته‌ای ایران استقبال کرد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف که با یک سفر در اوکراین به سر می‌برد، این را یک پیشرفت خواند، ولی به ضرورت گفت و شنیدهای بیشتر تاکید نمود. واکنش آلمان به رضایت ایران در تبادل اورام با سوخت هسته‌ای نیز خویشتن‌دارانه است. در همین حال پرزیدنت شورای اروپا هرمان وان رومپو امروز در نشست خبری در مادرید چنین گفت:
موقع اتحاد اروپا ماها به این سو معلوم است و تغییر نکرده است. ما از برنامه هسته‌ای ایران جدا نگرانیم. ایران تا به حال از گفتشونیدی جدی روی نگرانی های با دلیل مربوط به این برنامه سرپیچی میکرد. ایران باید جامعه جهانی را در مورد اهدافش از برنامه هسته‌ای تضمین دهد.
رامپو افزود اتحاد اروپا به ادامه گفتشونی با ایران آماده است. فرمانده عالی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امیرالبحر آمریکایی جیمز تاوریدیس سازش تبادل سوخت را که ایران با میانجیگری سران برزیل و ترکیه پذیرفته است یک تحولی به طور ممکن خوب عنوان کرد. ایران گفته است 1500 کیلوگرم اورانی کم غنی گردانیده شده را به ترکیه انتقال می‌دهد و در عوض برای ریاکتور پژوهشی تهران مواد سوخت می‌گیرد. این قرارداد در گفتشونی رئیس جمهوری برزیل لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان و پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد به دست آمده است. پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو باید جنگ را در افغانستان برد، روابطش با روسیه را گسترش دهد، به تهدید موشکی ایران آماده باشد و کلان امنیت 28 عضو خود را تامین کند. این نکات است که گروه 12 نفری کارشناسان تحت سروری سابق وزیر امور خارجه آمریکا مادلن اولبرایت در راه اصلاح ناتو پیشنهاد کرده است. دبیر کل ناتو اندرس فوگ راسموسن گفت این توصیه ها نشان دهنده مشکلات اساسی امروزه پیمانند و باید حل خود را پیدا کنند. نماینده وزارت دفاع هندوستان از آزمایش به گفته کامیابانه موشک میانه پرواز قادر به بردن کلاهک هسته‌ای خبر داد. این در حالی است که دو آزمایش گذشته به ناکامی انجامیده بود. این بار موشک از فاصله 2000 کیلومتر به هدف رسید. هند این موشک ها را همچون عامل توازن در برابر همسایگان هسته‌ایش پاکستان و چین به وجود آورده است. دادگاه بیشکک امروز رهبر حزب کمونیست قرقیزستان اسحاق مسالیف را برای دست داشتنش در بی‌نظمی‌های اخیر اوش بادکن و جلال آباد به 2 ماهی حبس محکوم کرد. مسالیف روز جمعه یکجا با حسین صدیقوف، سابق مشاور دولتی پرزیدنت برکنار شده قرقیزستان خرمانبیک باقیف، بازداشت شده بود. این بازداشت ضمن صحبت تلفنی آنها برای هماهنگسازی آشوب‌ها در جنوب کشور به وقوع پیوسته است. خدمات بهداری روسیه خواسته است با سبب سرزدن بیماری سرایت کننده پولیومیلی در تاجیکستان همه کودکان روسیگی از این کشور برآورده شوند. رئیس روسپوتربنادزور و سرپزشک بهداری روسیه گنادی اونیشینکو به خبرنگاران گفته است در دوام 1.5 ماه آینده همه کودکان روسیه از تاجیکستان به روسیه بازگردانیده خواهند شد. بانوی 24 ساله عربی اصل امریکا در بین 50 برنده عنوان زیباترین بانوان پیروز آمد و به عنوان ملکه سال 2010 امریکا صاحب گشت. ریما فقیه، مهاجر از لبنان، به تشکیل کنندگان آزمون در لاس وگاس گفت خانواده او از دو دین، هم اسلام و هم مسیحیت، نمایندگی میکند. ریما فقیه در سن خردسالی همراه خانواده از لبنان به امریکا هجرت کرده در نیویورک به وایه رسیده است، اما در آزمون ملکه سال 2010 امریکا از نام ایالت میچیگان برآمد کرد.
خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیو آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید. در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائد را به شما پیشکش میکنیم.
ایران زیر فشار محافل بین المللی راضی شده است که اورانی غنی شده خود را برای تبدیل سوخت هسته‌ای به ترکیه فرستد.
ساکنان آسیب دیده کولاب از تقسیم کمک‌های بشری چندان راضی نیستند. چرا؟
و پگاه در شهر دوشنبه 37 همایش کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به کار آغاز می‌کند. امروز با میانجیگری رهبران برزیلیا و ترکیه، ایران رضایت داد که اورانی غنی شده خود را به ترکیه خواهد فرستاد تا در عوض سوخت هسته‌ای بگیرد. اکنون ایران راضی است که 1200 کیلوگرم اورانی کمتر غنی شده خود را به ترکیه فرستاد.
وزیر کارهای خارجه ایران گفته است این رضایت به دست آمده در توافقات خطی با جزئیاتش درج خواهد یافت. به گفته جانب ایران، اورانی غنی شده ایران بعد از یک ماهی حمایت محافل بین المللی از توافقات جانبها به ترکیه فرستاده می شود. در این باره گزارش داریم از همکارمون اسکندر خواجه میرزاده.
در پایان مذاکرات با رهبران برزیلیا و ترکیه، جمهوری اسلامی ایران به تبادل اورانی غنیگردانیده شده با مواد سوختی هسته‌ای موافقت کرد. این سازش که روز دوشنبه در تهران به امضا رسید، می تواند بن‌بست بین المللی روی برنامه هسته‌ای ایران را رفع نماید. تبادل اورانی در سطح پایین غنیگردانیده شده با مواد سوخت را سازمان ملل متحد هم دستگیری می کند. بعد مراسم امضای سازش، پرزیدنت ایران ششگانه، یعنی پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه و همچنان آلمان را که حالا بسته چهارم تحریم های ایران را بحث دارند، به دور نوی مذاکرات بر پایه به اصطلاح شرفمندی، عدالت و احترام طرف ها دعوت کرد. وزیر کارهای خارجی ایران منوچهر متکی میگوید که در دوام یک هفته آینده تهران تفصیلات سازش را به بنگاه هستوی سازمان ملل متحد، یعنی به اگنتی بین المللی نیروی هستوی میفرستد. جمهوری اسلامی ایران رضایت داد که 1200 کیلوگرم اورانی در سطح پایین غنیگردانیده شده را در ترکیه نگه دارد. در قلمرو ترکیه هم این اوران مال ایران حساب خواهد شد. ایران و اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای امکان خواهند داشت که با هدف مراقبت نگهداشت این مواد در ترکیه گروه ناظران را جایگیر نمایند. طبق سازش، ایران اورانی تا 3.5% غنیگردانیده شده را در ترکیه تحت نظارت سازمان ملل متحد قرار داده، در جواب مواد سوخت هسته‌ای برای پیشبرد تحقیقات علمی و طبی دریافت می‌کند. شرایط تقدیم مواد سوخت هسته‌ای به ایران تا حال آشکار نشده است. سازش تهران را پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد، پرزیدنت برزیلیا لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا و سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان امضا کردند. ممالک غربی از آن نگرانند که با دریافت اورانی در سطح بلند غنیگردانیده شده، تهران در پی تولید سلاح هسته‌ای خواهد شد. اما جمهوری اسلامی این اتهام را قبول ندارد. وزیر کارهای خارجی ترکیه احمد داوودوغلو اظهار نمود که سازش تهران باید به طور مثبت ارزیابی شده، ضرورت بحث تحریم بعدی ایران را از بین برد. یک منصبدار والا مقام اسرائیلی که نخواست نامش آشکار شود، ایران را با سوء استفاده از رهبران برزیلیا و ترکیه متهم کرد. سال گذشته سازمان ملل متحد به ایران پیشنهاد کرده بود که 1200 کیلوگرم اورانی در سطح پایین غنیگردانیده شده را به روسیه فرستد تا این مواد تا 20% غنیگردانیده شده سپس در فرانسه در میله های هسته‌ای جای داده شوند. میله های هسته‌ای مذکور را ایران می توانست در ریاکتور هسته‌ای علمی استفاده برد. ماه اکتبر گذشته تهران این پیشنهاد سازمان ملل متحد را قبول کرد، ولی بعداً شرط گذاشت که تبادل اوران با میله های هسته‌ای در خاک ایران به وقوع پیوندد. جانب های دیگر این معامله را رد کردند.
توافقات ایران و ترکیه درباره فرستادن اورانی غنی شده ایران به ترکیه که تا حال ایران از آن سرکشی میکرد.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
اکنون عبدالقیم در برنامه همون برمی گردیم به موضوع تاجیکستان.
بله، واقعا هم در دوام تقریبا دو هفته اخیر موضوع آفت فاجعه‌بار کولوب از سرخطی خبرهای مطبوعاتی نمی رود.
و امروزها در این باره چه خبرها مهمند؟
نور محمد، چون حالا کمک به آسیب دیدگان ادامه دارد، مردم هم بیشتر در همین باره صحبت میکنند، ولی بعضی مباحثات و گفتگوزارها نیز هست.
بله بله، مثلا چه مباحثات و گفتگوزارها را در نظر دارید؟
مثلا هم از داخل تاجیکستان و هم از کشورهای خارجی به آسیب دیده ها کمک های زیاد میرسد، ولی در تقسیم این کمک به نیازمندان بی عدالتی ها مشاهده میشود.
ولی ببینید، در مورد شماره قربانیان این آفت نیز رقم ها یکسان نیست.
بله نور محمد، مثلا مقامات قربانیان را 21 نفر نشان میدهند، ولی خبرها حاکی است که تنها در یک مسجد حاجی میرزا 81 جنازه را به خاک سپاریدند. به اطلاع ساکنان کولوب، تا حال اکسکواتور که جایهای سیل زده را میکابد، عضو اجساد از قبیل دست یا پای را بیرون میارد. حالا از همکارمون در کولوب مؤمن احمدی بشنویم که وضع در کولوب آفت زده حالا چگونه است.
برخی از ساکنان آفتزده شهر کولوب از تقسیم ناعادلانه کمک های حکومت و سازمان های مددرسان شکوه میکنند. مراد بگیم رجب آویک، ساکن محله چرمگری پایان، میگوید هرچند با دستگیری نزدیکان تا حال گروسنه نمونده باشند هم، اما تا کنون هیچ کمک مستقیمی بجز کمی روغن و آرد از جانب یک صاحبکار با آنها چیزی نرسیده است. و گفته او اصلا کمک ها با آن افراد رسانیده می شوند که در خیمه ها با سر می برند و پورا خونه هایشون ضرر ندیده است.
هیچ که نیومده، یگان کس نیومده، هیچ کس یگان خامشه چی، یگان کس، یگان یوردن داده نیسته.
این هم در حال است که افرادی که با خیمه تامین شدند از دسترسی به مواد غذایی هیچ شکوه ندارند. میس قلبی شریف و یک تن از این ضرر دیدگان می گوید
همه جای نگاه دارم طرف دارید من دارم خوید حضور احمد با همه سست همه سی نو طرف حکومت تموم، یعنی مسته یادم دویستم خروکب شوکب جوی خوب.
فعلا اکثر این مردم افت زده رو در ورزشگاه مرکزی و اطراف آن در 700 خیمه جایگیر کردند، اما افت زدگان میگویند نه همه اونها از شرایط خوبی زیست برخوردارند.
در 5-6 گودک دو مترس دادگی، یعنی دو کورپاک دو تکسری، در 5-6 گودک تو روز از سرمان میزنن، خیلی نیمش سازه جوش کم نتر چیزای نقشون دادن،
یه مترس مون میتن، یه کورپاک، یه بولیش، نه هیچی. این هوا بارون گرد، این هوا بارون گرد، این شب چکم یکم باشم نمیدونم.
والده ما خیلی دوره، بینه دوره، ما زنان دخترها خیلی ما در مشکل.
در ورزشگاه مرکزی و اطراف اون بیش از 5000 ساکن آسیب دیده به سر میبرد، ولی برای این مردم حال حاضر دو حاجتخانه و یک حمام فعال است که به گفته خود اونها این خیلی ناکفایه است. از سوی دیگر یوسف شامیدین، واگیرشناسی بیمارخانه مرکزی شهری کولوب، میگوید اگر مردم زودتر از این محل به زمینهایی که برایشون در بیرون از شهر جدا شده است کوچانیده نشوند، احتمالی سر زدن بیماریهای سیرویتی وجود دارد.
ما یک چوری بیماری سیرویتی یک چوردار است نگو کردیم شلو به امر خدا نیست وزرش تینجه حاضر ما خونه به خونه بریگاد جمع کردگیم حاضر کدام یک مثال که یک در کوشید خلور یا که اون چی نبکنه ما همی تمشا تامین میکنیم.
اما سهرابچای فرخشا، سخنگوی ستادی برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی در کلوب، جای داشتن مشکلات تامینی آذوقه و جای خواب به مردم آفت زده را رد میکند. او میگوید هرچند مردم کلوب خود از آفت طبیعی جدی ضرر دیده باشد هم، ولی با این وجود تصمیم دارند با دیگر ضرر دیدگان آفت طبیعی در دیگر محله های تاجیکستان کمک رسانند. سهرابشو میگوید با درخواست زیادی ساکنان حالی حاضر برای ضرر دیدگان دیگر مناطق تاجیکستان در کلوب کمک جمع میشود.
چون شنیدند از اون آفت طبیعی که در ناحیه پنجکنت، در ناحیه قانچی و در شهر توس با وقوع آمده، خلاصه در دیگر نواحی میان با ما مراجعت میکنند که ما غم شریک اون مردم هستیم در این روز سخت و حتی آماده هستیم که به ایشون کمک برسونیم تا جایی که امکان داره.
فعلا کمیسیای ویژه حکومتی در قسمت شرقی شهر کلوب برای ضرر دیدگان این آفت 160 هکتار زمین برای بنیاد منزلی زیست جدا کرده است. با گفته مسئولین با آماده کردن برخی از شرایط ها احتمال پس از 10 یا 15 روز دیگر این مردم از ورزشگاه مرکزی به این موضع کوچونیده شوند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تقسیم کمک های بشری به آسیب دیدگان سیلاب های کلوب و وضع ساکنان آنها.
باران های شدید موسمی در منطقه های مختلف تاجیکستان نیز ادامه دارد. امسال این باران ها خراب آور شده است.
بله، در اسفراو و غانچی و پنجکنت و فیض‌آباد نیز باران های خراب آور به مردم آسیب رسانده است.
ما در ادامه برنامه‌مان گزارش داریم درباره سیل شب گذشته در خاروخ، ولی بعد از آگهی برنامه را با گزارش درباره همایش سازمان کنفرانس اسلامی در دوشنبه ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستلیت.
مجله شامگاهی را ادامه میدهیم. فردا سه شنبه 18 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نشست 37 شورای وزیران کارهای خارجی سازمان کنفرانس اسلامی افتتاح خواهد شد. مسئولان دولت تاجیکستان میگویند در کار این نشست که برای باری نخست در پایتخت تاجیکستان صورت میگیرد نمایندگان 100 کشور جهان شرکت و تمام مسائل کشورهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
تاجیکستان با آنکه سال 1992 در یکی از نشست‌های این سازمان در شهر کاسابلانکای مراکش با چند کشور دیگری آسیای مرکزی شوروی سابق به عضویت سازمان کنفرانس اسلامی درآمد، اما در سال‌های اول عضویت در این سازمان گویا عضویتش رمزی بود و تاجیکستان در چهارچوبه این سازمان با کشورهای اسلامی، قبل از همه با کشورهای عربی، همکاری چندان مؤثر نداشت. تنها در چند سال اخیر تاجیکستان به مهمترین کشورهای اعضای این سازمان به خصوص کشورهای عربی روابط و همکاری ها را گسترش داد. عبدالقیم، حالا سوال این است که آیا نشست دوشنبه می تواند به شناخت بیشتری تاجیکستان در جهان اسلام کمک کند؟
بله نور محمد، من هم میخواستم بدانم که آیا تاجیکستان از راه چنین نشست ها جایگاه یا امکانی را برای تصمیم گیری های جدی در قبال مسائل جهان اسلامی پیدا خواهد کرد یا خیر؟ و میخواستم برای دریافت پاسخ به این سوال ها گزارش خورشید همدم همکارمون را در شهر دوشنبه بشنویم.
عبدالله یلداشف، معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان، نشست شورای وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه را نتیجه تلاش چند ساله دیپلمات تاجیک عنوان کرد و افزود این بیانگر آن است که تاجیکستان به مرکز تصمیم گیری های مهم جهانی تبدیل می شود. ظاهری دولت کارشناس مسائل کشورهای اسلامی بر این باور است که نشست دوشنبه فرصت خوبی برای آشنایی جهان اسلام با تاجیکستان و معرفی آن برای جهانیان است.
سازمان کنفرانس اسلامی برای تاجیکستان، البته برای بهتر شناختن تاجیکستان و بهتر شناساندن تاجیکستان، بسیار فرصت خیلی خوب است. اصلا شناخت بیشتر تاجیکستان و سهم داشتن تاجیکستان همچون یک عضو کامل حقوق این سازمان در حل قضیه های عالم اسلامی
این در حال است که مسئولان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان نیز میگویند در نشست دوشنبه تمام مسائل و مشکلات کشورهای اسلامی از جمله مسئله فلسطین، افغانستان و دیگر مناطق داغ مسلمان نشین مطرح و تصمیمات نیز گرفته خواهد شد. درست است که تاجیکستان از وضع ناآرام افغانستان که مرز مشترک 1400 کیلومتری دارد خیلی نگران است و نسبت به دیگر همسایه‌ها بیشترین مصیبت را خواهد کشید، اما اکثر صاحب نظران بر این هستند که در شرایط فعلی پس از بحران جهانی مالی برای تاجیکستان گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای بیرونی بخصوص کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ضرورتر است، زیرا از نظر سفر عبدالاحد استاد بخش مناسبت های بین المللی دانشگاه ملی
75% ذخیره های نفتی جهان در دست همین کشورهای اسلامی است و کشورهای اسلامی می توانند که در رشد نمو اقتصادی تاجیکستان یک سهم بگیرند.
نشست شورای وزیران کشورهای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی نیز در شهر دوشنبه در شرایطی صورت میگیرد که در این اواخر اقتصاد تاجیکستان بر اثر حوادث طبیعی خسارات جدی را متحمل شده است. در مجموع پیامدهای بحران جهانی مالی و همچنین آفت طبیعی امسال به اقتصاد تاجیکستان مبلغ حدود 1 میلیارد دلار آمریکایی خسارات وارد کرده است که این کشور در تنهایی توان رفع این همه مشکلات را ندارد. اما پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک معتقد است که تنها ایجاد شرایط مساعد سرمایه‌گذاری عامل جلب سرمایه کشورهای اسلامی به تاجیکستان خواهد شد.
فضای سرمایه‌گذاری خارجی در تاجیکستان اپدر موفق نیست با این گونه طلبات. البته ما جواب میکنیم دعوت میکنیم، اونها میبینن تماشا میکنن لیکن سرمایه‌گذاری نیست. کوشش میکنن که سرمایه‌گذاریشون با دیگر کشورها گذارن، حتی با قزاقستان نفوذ رو خیلی بسیار شد در ریو و دیگر کشورها، لیکن در تاجیکستان قریب که نیست.
البته فرهنگ و دین مشترک در مدت چند سال اخیر و سوی دیگر تا جای در اولویت قرار گرفتن ارزش‌های اسلامی در سیاست دولت تاجیک که جنبه دنیوی را پیش گرفته است، عامل گسترش روابط و مناسبات کشورهای اسلامی با تاجیکستان گردیده است. در این راستا تجلیل 1310 سالگی زادروز امام اعظم با حضور 500 نفر از 50 کشور اسلامی در سال گذشته، 1200 سالگی امام البخاری و به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی پذیرفته شدن دوشنبه ورد زبان هاست. اما حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ بر این نظر است که تاجیکستان را لازم است تا از ظاهرپرستی دست بردارد و واقع 97% مسلمانی مردم کشور را برای سازمان کنفرانس اسلامی مطرح کند که به سود این کشور خواهد بود.
از یک طرف اگر ما گویو احترام می‌گذاریم به ارزش ها و ارکان اسلام، ولی از پهلوی دیگر محدودیت هایی می‌گذاریم که این گونه احترام گذاری را به نیستی تبدیل می‌کند.
در همین حال برخی از صاحب نظران حدس می‌زنند که رو به کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی آوردن تاجیکستان به خاطر دریافت شریکانی با اعتماد راهبردی است، زیرا به تاکید آنها تاجیکستان در مدت 20 سال اخیر پس از فروپاشی شوروی بیشتر وابسته ابرقدرت‌های جهانی از جمله روسیه بوده است که نتوانسته است اقتصاد خیش را توسعه بیشتری ببخشد. خورشید همدم، رادیوی آزادی دوشنبه.
انتظاری های تاجیکستان از نشست شورای وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در شهر دوشنبه که فردا سه‌شنبه 18 می افتتاح خواهد شد.
عبدالقیم، طبق یک خبر دیگر از سفارتخانه امریکا در دوشنبه، رشاد حسین نماینده ویژه امریکا در سازمان کنفرانس اسلامی و خانم نسرین بدت از دپارتمنت امریکا آید به مسئله های بین المللی آزادی دین برای شرکت در 37 جلسه شورای وزیران سازمان کنفرانس اسلامی روزهای 19 20 می به دوشنبه می آیند.
پرزیدنت براک اوباما جناب حسین را 13 فوریه سال 2010 به مقام نماینده مخصوص در سازمان کنفرانس اسلامی تعیین نمود. در نظر است که رشاد حسین با بعضی از مقامات تاجیکستان دیدار و گفتگو کند.
طبق یک خبر دیگر، تحلیلگران بر این عقیدند که میان کشورهای عالم اسلام اختلاف و ضدیت‌های فراوان وجود دارد، در حالی که طبق آمار منتشره کشورهای اسلامی بیشتر از نصف ذخایر نفت دنیا را در اختیار دارند، موجودیت این اختلافات امکان نمی‌دهد که میان کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی روابط اقتصادی خوب سازماندهی شود.
و حالا از سید احمدوف کارشناس تاجیک و رئیس سابق کمیته دین تاجیکستان میپرسیم که آیا امکان دارد که در این نشست در مورد حل اختلافات میان این کشورها مسائل بررسی شود و آیا این نشست در کاهش این ضدیت ها زمینه میگذارد؟ او گفت
البته در عالم اسلام از اول ظهور اسلام این اختلاف وجود دارد و وقتی که سیاست امروزه را شما نظر میدید در اینجا هم هدف های مختلف سمتگیری های گوناگون در کشورهای اسلامی وجود دارند، ولی این سمتگیری ها البته یک چیز طبیعی هستند و دائمی هستند. نمیشود که برای مثلا سمتگیری مختلف یا که راه مستقلی خود را داشتن از نشست و از گفتگو دور کشید خود را. من دارم که در این نشست تاجیکستان میتوند یک سهم معینی برای نزدیکی موقع گیری هایی که در این کشورها هست باشد.
تا جایی ما آگاه هستیم تاجیکستان دو پیشنهاد، یکی پیشنهاد در مورد استفاده عاقلانه آب در آسیای مرکزی که یعنی به منفعت همه کشورهای منطقه باشد پیشنهاد خواهد کرد و دیگر پیشنهادش در باره هر چیز زودتر به امن و آسایش دست یافتن در افغانستان.
و در مورد پیشنهادها دایر به استفاده عقلانه ذخیره های آب در این منطقه، من دارم که همه کشورها جمله کشورهای آسیای مرکزی به این مسئله علاقمندی زیاد دارند و می توانند این نشست یگان قرارداد معین یا یگان اظهارات یگانه را نسبت این مسئله به وجود دارد. مسئله افغانستان باشد اونجا خیلی مرکب است، ولی پیشنهاد تاجیکستان شاید در این مورد محاکمه قرار گیرد و تا یک اندازه زیر تاثیر این پیشنهاد از جریان این نشست اونایی که در این نشست اشتراک دارن قرار گیرند.
بعد از این نشست تاجیکستان ریاست شورای وزیران خارجه سازمان کنفرانس اسلامی را برای یک سال بعدی بر عهده خواهد گرفت. فکر میکنید در صورتی که تاجیکستان ریاست شورای وزیران کارهای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده میگیرد تا چه حد میتواند صاحب صلاحیت و مقام باشد که به این گونه مشکلی ها رسیده؟
وقتی که در برای ریاست این سازمان سخن می رود، ریاست آن را به نوبت کشورهای مختلف از جان این سازمان به عهده می گیرند. در این مورد وقتی که ریاست به اختیار تاجیکستان یا که به ذمه تاجیکستان گذاشته می شود، می تواند این فعالیت سازمان را از روی آن دیده که تاجیکستان در عالم اسلام دارد اندازه تحریک سازد. تاجیکستان می تواند در این مورد با مسئله های اقتصادی، با مسئله هایی که اجتماعی و فرهنگی که هست و تاجیکستان در این مورد بسیار تشبثکار بود، در بسیار مورد آن تشبثها را پیگیری کند و در این مورد فعالیت این سازمان را به این مسئله ها روانه کند.
صحبتی بود با سید احمدوف، کارشناس و سابق رئیس کمیته دین تاجیکستان در آستانه نشست شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه‌مون را ادامه می‌دهیم.
Just me.
شنوندگان گرامی مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر عهده داریم.
در نیمه دویم این ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
از حادثه های خونین قرقیزستان 40 روز گذشت و در این کشور 40 روزی در گذشت قربانیان را گرامی داشتند.
راننده های تاجیک یک شرکت ایرانی در شرق تاجیکستان بر ضد شرکت اعتراض کردند، سبب چیست؟
و بعد از 4 سال توقف جشنواره تئاتری در تئاتری به نام کمال خوجندی شهر خوجند از سر گرفته شد. ولی نخست از بازدید رسمی دیمیتری مدودف از اوکراین به شما میگوییم. بازدید رسمی 2 روزه دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه از اوکراین آغاز شد و در نخستین ساعتهای ورودش به اوکراین به زیارت قبرستان قربانیان گرسنگی دوران شوروی در این کشور شد. سالهای اخیر این مسئله اختلافات میان روسیه و اوکراین را برانگیخته بود.
بله، حالا بعد از نشستن ویکتور یانوکوویچ به کرسی ریاست جمهوری اوکراین چنین به نظر می رسد که اختلافات میان این دو کشور کم کم پس سر می شود.
این گفته شما عبدالقیوم منطق هم دارد. ببینید، دمیتری مدودف بار اول از یک کشوری پسا شوروی بازدید رسمی به عمل می آورد و آن هم از اوکراین. و امروز مدودف در آغاز برنامه بازدیدش بر پایه یادبود قربانیان گرسنگی سالهای 1921 و 1947 دوران شوروی شمچراغ گذاشت.
بله، از همون سالها در خود اوکراین هولودومور یاد میکنند، یعنی همون کلمه گولودی روسی هم ریشه است.
میگویند که این پایه یادبود 32 متر بلندی داشته است و سمبولی برجسته آن زمان است، زمان ایوسیف استالین، که مردم مثل جانورکان از گرسنگی میفتیدند.
واقعا هم میشود همین طور گفت، زیرا در این گرسنگی 10 میلیون نفر جان خود را از دست دادند،
یعنی از اهالی تاجیکستان امروز 3 میلیون بیشتر.
بله، این عقیده ها نیز هست که با چنین کار رژیم استالین میخواست اوکراینی ها را مجازات کند. اوکراین میخواست که چنین کشتار را روسیه اعتراف کند، ولی کاخ کرمل به این پیشنهاد همیشه با تمسخر مینگریست.
عبدالقیوم، یک مسئله دیگر هم هست که در عرصه بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
چی مسئله؟
ماه اپریل یانوکوویچ و مدودف قرارداد امضا کردند که طبق آن نیروهای روسیه می توانند 4.25 قرن دیگر در بحر سیاه بمانند و آن در عوض فروش گاز ارزانتر روسیه به اوکراین.
واقعا هم این دو کشور به توافق رسیدند که شرکت های گازپروم روسیه و نفت و گاز اوکراین را به هم متحد کنند.
جالب است که در یک مدت کوتاهی بعد از اختلافات شدید این دو کشور میخواهند با هم خیلی خیلی نزدیک شوند.
ارزش دارایی این دو شرکت نیز خیلی از هم فرق دارد.
بله دقیقا، ببینید خودی مدودف در این باره چی میگوید.
متحد کردن این دو شرکت حساب و کتاب خیلی دقیق می خواهد. من می خواهم یادآوری کنم که ارزش گازپروم حداقل 150 میلیارد دلار است و حداکثر 200 میلیارد دلار. ولی ارزش دارایی نفت و گاز با همه احترامی که به آن داریم چیز کمتر از این است.
با وجود این تفاوت، مدودف خواسته است که همکاری های این دو کشور گسترش یابد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا گزارش از بیشکک. مقامات حکومت موقتی قرقیزستان اعلام کردند که یک گروه تقریباً 40 نفری نمایندگان پارلمان این کشور با کارمندان پیشین دولتی یعنی کارمندان دوره قرمانبیگ باقیف با توافقات پنهانی دست یافتند تا جانبدارانشان را تشویق کنند که به بناهای حکومت‌های محلی در شهرهای اوش، جلال آباد و ولایت بادکند حمله کنند و آنها را به تصرف خود درآورند. در خبرهای مطبوعات قرقیزستان گفته می شود که حمله کنندگان همچنین به نقشه گرفته بودند که نه تنها بناهای حکومتی را به تصرف خود درآورند، بلکه نمایندگان حکومت موقتی را نیز گروگان گیرند و درخواست‌های سیاسی خود را مطرح کنند.
در همین حال از رویدادهای فاجعه بار قرقیزستان 40 روز گذشت و امروز در بیشکک پایتخت این کشور در 40مین روزی در گذشت خاطره قربانیان 7 اپریل را گرامی داشتند. بنا به معلومات موجوده شماره قربانیان این حادثه از 85 به 87 نفر رسیده است، زیرا 2 نفر مجروح نیز در بیمارستان درگذشتند. درباره رویدادهای اخیر قرقیزستان گزارش داریم از همکارمون میر اسرار فرغانی از بیشکک.
روز دوشنبه در میدان نزد ستاد حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان واقع در بیشکک که به نام میدیا فورم نیز یاد می شود، مراسم گذاشتن سنگ یادگاری به خاطره قربانیان حادثه های 7 اپریل برگزار شد. در آن در حدود 3,500 طرفداران حکومت موقتی شرکت کردند. روزا اوتومبایوا رئیس حکومت موقتی گفت روز جمعه گذشته طرفداران پرزیدنت برکنار شده بار دیگر خون ناحق ریختند. با گفته او آنها مردم آسوده جلال آباد را هدف تیر قرار دادند و 2 نفر کشته و 60 نفر جراحت برداشتند. رئیس حکومت موقت قرقیز ابراز داشت که بعد یک مدت در جای سنگ یادگاری مجسمه بزرگ قد بالا خواهد کرد که خاطره شهیدان 7 اپریل و 14 می را ابدی میگرداند. بنا به سخنان روزا اتومبایوا و از نام اعضای حکومت موقتی وعده می‌دهد که به خاطر برآورده ساختن آرزو و آمال مردم کشورش تلاش خواهند کرد.
اوشو جردن قندو جتینچی اپریل دگی اوکیالار باشتانغان.
روزا اتومبایوا میگوید 40 روز پیش حادثه های خونین 7 اپریل محض از نزد بینای میدیا فورم آغاز یافتند. رئیس حکومت موقتی گفت شمار نهایی قربانیان درگیری های بیشکک و جلال آباد اخیراً به 89 نفر رسید و بار دیگر او به پیوندان شهیدان از نام حکومت موقتی همدردی بیان میکند. ولی در پس منظر گرامی داشت خاطره قربانیان حادثه های بیشکک و جلال آباد، کمیته امنیت قرقیزستان یک گروه رهبران اداره های حکومت پرزیدنت سابق باقیف را در تأسیس بی‌نظمی های 12 و 13 می متهم کرده است. به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته امنیت، حسین صدیقف، مشاور سابق پرزیدنت اسحاق مسلیف، رئیس حزب کمونیست ها و بیش از 40 دپوتات سابق پارلمان از حزب اقجال عهد بستند که حکومت موقتی را سرنگون سازند. آنها با استفاده از وضع بی‌ثبات در ولایت های جلال آباد، اوش و بادکن طرفداران خود را برای اشغال بناهای حکومتی و به گرو گرفتن نمایندگان حکومت موقت از این بیگ بکنظرف، اسماعیل اساقف و سهرانبای جیانبکف سفر بر کردند. اما در نتیجه سری وقت پیاده کردن چاره های امنیتی، حسینف و مسلیف به اهداف خود نرسیدند و بازداشت و بازپرسی می شوند. طبق خبرها طرفداران مسلیف در شهر بیشکک، ولایت‌های اوش و بادکند دست به تظاهرات زدند. آنها از حکومت موقتی طلب کردند که مسلیف را آزاد کنند. در همین حال حامیان حقوق بشر قرقیزستان از مقامات حکومت موقتی دعوت کردند که از تعقیب و تبعیض مخالفانشان خودداری ورزند. با گفته تالکان اسماعیلوا، رئیس سازمان شهروندان علیه رشوتخواری، در بین اشتراکچیان درگیری های جلال آباد زخمیان نیز هستند که از خلاص تعقیب حکومت نو مجبوراً پنهان شدند. با تاکید تالکان اسماعیلوا، در ولایت جلال آباد حولی امک 90 ساله قرمانبیگ باقیف را آتش زدند که اشتراکچی جنگ بزرگ وطنی می باشد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
40مین روزی در گذشت قربانیان حادثه های 7 اپریل قرقیزستان.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل,
یمل.
و حالا دوباره به موضوع های تاجیکستان برمیگردیم. تقریباً به 20 راننده ماشین های باربر و چند از کارمندان نیروگاه موسوم به سنگیکر شرکت ایرانی راه کاروان را به نقض شرطنامه کار و نپرداختن دستمزد متهم خوانده بر ضد وی به دادستانی شکایت بردند. اما نماینده شرکت راه کاروان خود را در این مسئله گناهگار نمی شمارد، زیرا هنوز یک سال قبل شرکت برق تاجیک همکاری با این شرکت ایرانی را در ساختمان نیروگاه مذکور قطع کرده است.
شرکت ایرانی راه کاروان در سال 2007 در یک مزایده برنده شده و می باید ساختمان 8 نیروگاه کوچک را در رشت، کلوب و ریگر به انجام می رساند. 80% سرمایه گذاری این نیروگاه های کوچک توسط بانک اسلامی رشد صورت می گرفت. محمود شادی خبرنگار رادیو آزادی از ناحیه رشت موضوع را ادامه می دهد.
20 نفر از سابق کارگران نیروگاه خردی برقی و بی سنگیکر در ناحیه ایرش طلب پرداخت مزد معاششان را میکنند. آنها میگویند طبق قراردادی که با شرکت ایرانی راه کاروان در این نیروگاه داشتند، تقریبا 40,000 سومانی حق کاری آنها را این شرکت پرداخت نکرده است. این افراد گفتند به خاطر گرفتن معاش خود در یک سال پیش به دادستانی ناحیه شاه منصور مراجعه کرده بودند که اداره شرکت ایرانی راه کاروان در همین ناحیه جای گرفته است. عبدالقادر جامیدوف یکی از این 20 نفر می باشد که می گوید یک خودی او $400 حق مزدش را تا به امروز نگرفته است.
از 15 سپتامبر تا ماه دکمبر در همین ساختمان کار کردیم. در ماه سپتامبر مزد مهرمون از روی شرطنامه $300 آمریکایی بود. هر ماه 350 سومونی دادن. در ماه اکتبر 1050 سومونی. در دیگر ماه نوامبر مزد مهرمون را تا حاضر نداد.
و در همین حال اسماعیل یک نفر راننده که با کمز خصوصیش در این نیروگاه کار کرده است، میگوید طبق قرارداد او و چند نفر راننده دیگر باید از روی حجم کاری انجام دادهشان معاش میگرفتند. اما وای گفت هر یک راننده وابسته به کاری که کرده است از 1000 تا 1800 سومانی حق کاری خود را نگرفتند.
حق کاری ما ندادیم. خی زندگی قین نیوخیم، همین روز ما هم به همین میگذرونیم. روز ما را تکلیف کرده سودیم با دیگر آدم گرفتش نمیریم کار برای کی کل کریم ندودیم.
و اما فریدون توره نماینده شرکت راه کاروان این همه ایدههایی که این شرکت از 20 نفر سابق کارگران این نیروگاه قرضی داره است رد نمود. وی گفت همه اسناد لازمه را در دست دارد که شرکت راه کاروان تمام عهده‌داری هایش را به هنگام فعالیت خود در این نیروگاه در نزد کارگران به اجرا رسانیده است.
20 کس علیه ما شکایت کرده بودند. فریکاتون شاه منصور از ما خواست مدارکمون رو ارائه بدیم برای سنجش گذرانی. ما مدارکمون رو دادیم به فریکاتور شاه منصور که از سنجش گذراندن. هیچ گونه ویران کردن شرطنامه از جانب ما صورت نگرفته. ما خودمون دنبالش هستیم که این پرونده رو یه جوری به حرکت در بیاریم، نتیجه به ما بده. چون ما خودمون علیه همون بعضی از آدم ها عریضه می‌نویسید.
این هم در حالی که فریدون تاره میگوید طبق یک قراردادی که میان شرکت راه کاروان و مرکز لایحه‌های بنیاد نیروگاه‌های خرد که نهاد زیرتابه شرکت برق تاجیک میباشد بسته شده بود و میبایست این شرکت ایرانی در نواحی گوناگون تاجیکستان در سال 2008 8 عدد نیروگاه میساخت که 80% مبالغ آن از سوی بانک اسلامی و 20% دیگر از جانب حکومت تاجیکستان سرمایه‌گذاری میشد. و اما فریدون تاره میگوید با سبب های برای آنها ناروشن شرکت برق تاجیک پس از یک سالی فعالیت شرطنامه همکاری را با آنها یک جانبه قطع کرد. این در حال است که با بیش از یک سالی توقف کارهای ساختمانی دیگر باره در این نیروگاه شروع شدند و این دفعه در آن نه شرکت های خارجی بلکه یک شرکت وطنی با نام محمد الله سلیم فعالیت میبرد. با گفته مهندسان این تر نیروگاه خرد برقی آبی سنگیکر 1000 کیلووات توانایی داشته است که با بنیاد آن ساکنان شهر که نوابات، مکتب، پرورشگاه، دیسپانسری منطقوی امراض روحی، بیمارخانه و مکاتب و آموزشگاه این شهرک در تمام فصل سال با برق تامین می شدند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
دعوای کارگران یک نیروگاه علیه شرکت ایرانی در منطقه رشت.
همین خیل استید ما جون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمونی.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آن چه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
و حالا در این قسمت برنامه با همایون شهریار همکارمون در سامانه رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نگاه می افکنیم به نوشته های خوانندگان این سامانه در یک شبانه روزی اخیر.
مطلبی که صبح از همکارم قیوم مرسیاتو اید به بحث دوزنگی در تورنامه گذاشته شد، علاکه تا ظهری روز به پنج گونه پرواکنشترین ها وارد گردید. در لحظه هایی که شنوندگان گرامی حرفای ما رو میشنوید، شماری نظرها زیر این مطلب کیها از مرز 50 عدد عبور کرده است. اکثران هم مباحثان به دو گروه، طرفداران پلیگامیه و مخالفان آن جدا شدند. عجابتش این است که میان مخالفان پلیگامیه مردها را نیز واخوردن ممکن است و در لاگر طرفداران سرزنی بانوان هم نظر نوشتن. دلیل اصلی طرفداران بسیار زنی آن بوده است که اسلام این را اجازه داده است و هم شمار زنهای نیازمند به شوهر زیاد است و برای این گونه زنها بهتر است که زن دوم باشند نسبت به آنکه با کارهای غیر شرعی دست زنند. ولی جانبداران یکنکاهی گفتند هیچ مرد طلبات شریعت را در مورد نگاهبینی برابری همه زنهایش اجرا کرده نمیتواند و هم اگر بسیار زنی را قانونی کنند پس همه مردان به دختران 15-16 ساله در میافتند و جوان زنهای نیازمند باز همان نیازمند باقی میمانند. خلاص. برای مثال نظرهای دو بانو را در این مورد می خوانم. مسلمه از سنت پیتربورگ: بعد از جنگ شهروندی زنان ما زیاد بیوه موندن و شمار دختران به شوهر نیز زیاد شد. من خلاصه برآوردم که بگذار زنها زن دویم شوند، نه اینکه بر راه بد بروند. وقتی شخص با چشم خود می بیند بعد خلاصه می برارد. ملکه از دوشنبه: هیچ زن نمیخواد که شوهرش دو زن داشته باشد. باوری دارم که پلیگامیه در زمانی که قرآن ایجاد شد یگان اساس داشت. شاید تولد کم بود، اهالی کم بود، عسکران نمیرسیدن، حالا زمانه دیگر شده است. باوری دارم که خدا نمیخواد زنها عذاب بکشن، بچه ها به پدر کلان شوند. خلاصه همین اجازت پلیگامیه در قرآن استثمار شده استوده است. هر کس آن را به خواست دل خودش استفاده میکند. دخترهای 15 ساله را زن میگیرند، بعد 3-4 سال باز زن میخوان این مردهای تاجیک. مطلب سروکنش دیگر اظهارات ولادیمیر ژیرینوفسکی می باشد که گفته است بهتر است تاجیکستان با روسیه همراه گردد. می خواهید بدانید که خوانندگان تورنما با ژیرینوفسکی چی پاسخ دادند؟ پس براوزر اینترنتی خود را باز بکنید، در موضوع نشانی آن آزادی نقطه آرگ بنویسید و مطالعه بکنید.
همایون شهریار همکاری ما بود در سامانه رادیوی آزادی در شهر دوشنبه که به نوشته های خوانندگان رادیوی آزادی مرور میکرد. شما هم فکر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
و حالا آنگونه که شنوندگان گرامی به شما قول دادیم برمیگردیم دوباره به موضوع های بارش باران و سیلاب ها. دیشب در نتیجه بارش باران شدید به شهر خاروق سیلاب جاری شد و محله گل‌آباد ضرر دید. اهالی محله نیز ضرر مادی دیدند.
همکار ما مرزا جلال شاه جمال در گزارش از خاروق میگوید راه ها خطهای برق و خطهای آبرسانی آسیب دیدند.
با محله گل‌آباد خاروق سیل فرو آمد. به اطلاع رهبر دستگاه رئیس شهر خاروق منصور گلمرشویف، سیل به 4 منزل استقامتی ساکنان قسمان ضرر رسانده، نزدیک به 3 گکتار باغ ساکنان محله را خراب کرد. منصور گلمرشویف گفت:
در نتیجه بارانگاری سخت در شهر خاروق من در مبزه گل‌آباد سیل آمد. فوراً با سروری رئیس شهر استود ساری شب تشکیل شد و تمام ساکنان شهر برای برهم دادن آفت طبیعی شروع کردند. در نتیجه ضرر به شهروندان 4 خانه قسمان ویران شدند. بغیر از این زیاده 3 گکتار زمین های نزد اولیگی و باغوی شهروندان تای سیل ماندند. 2 ماشین شخصی ساکنان و زیاده از 12 سر ایوان ساکنان نابود شدند. زیاده از 500 متر کنال به نام دادخدو که از بین شهر برای عبور میگذارد تماما از استفاده برآمده شد و خط مگسترالی که برای استانسی و تامین کنی نو وصلی کرده شد. زیاده از 40 فویز این با کورنوشویم شده. سیل همه همون کبرها رو گرفته پرتفت. کبرها از چیز سیل پر شدند.
بگو گفته مؤمن امام نظرف یکی از زردیدگان از 3 ساعت 9 شب ساکنان محل صدا را شنیده بیرون دویدند و گفت
این حادثه شب ساعت 9 همه که بارون سخت بارید اما غلغله سیل بلند شد. ما از ترس و وام اما بچکچ های خانه های خیش روی کردیم و چیز چوره هاش را براوردیم و او بسته بسته زیر کردن گرفت، همه باغ همه زمینوی ما را همه زیر کرد.
اما ساکنان محل مسئولین اداره آب ولایت را متهم میکنند که با عیب آنها حجم ضرر رسانده از سیل زیادتر شده است. ساکن محل قلشبیک وزردوش که از لحظه اول رخته شدن جوی بور کلان از سیل ساکنان برای بستن آب آن با اداره آب ولایت در تماس شدند تا به ناظران آب در مورد بستن مجدوی آن سپرش دهند.
در مدت نیم ساعت زیاد تلفن کردند لیکن متاسفانه یگان کارمندش را نیافتند و خود شخصا ساکنان با محلی که جویبار کانال موجه آب میگیرد رفته با یک مشکلی او آب کانال رو بند کردند. اگر آب کانال در وقتش بند میشد شد امین ودسه یعنی امین ضرر امین خیلی ممکن کلون با امین ساکنون نمیرسید.
در امین اول نصف ساکنون شهر بی آب آشامیدنی ماندند. اداره آب کوری شهر اعلان کرد که بر اثر بارشات زیاد دستگاه آبکشی زیر آب ماندند و انتقال آب پس از دو روز با اجرای کارهای برقرار سازی دستگاه آبکشی از سر گرفته خواهد شد. ستاد اوید با اولاد فوق العاده بدخشان از سیل و آبخیزی در منطقه اش دور میدهد. به گفته متخصصان ستاد در صورت یک بار گرمشوی هوا احتمالی دمیدن آب قریب 50 ردهای کوهی موجود هستند که با منزل او استقامتی و زمین و باغ را تهدید میکنند. میرزا جلال شاه جمول، خورخ.
جاری شدن سیلاب در خورخ و پیامدهای آن.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا یک گزارشی فرهنگی. در تالار تئاتر مسحکوی و موسیقی به نام کمال خوجندی در شهر خوجند صبح امروز بعد از 4 سال توقف جشنواره جمهوریوی تئاترهای کسبی تاجیکستان گشایش یافت.
در این جشنواره بهترین سپکتکل های تئاترهای تاجیکستان تقدیم بیننده ها می گردد و از جانب حکمان ارزیابی می شود.
هواداران و مخلصان ولایت سوغد بار اخیر چنین جشنواره تئاتری رنگارنگ را 20 سال پیش در صحنه تئاتر کمال خوجندی دیده بودند.
جزئیات این مطلب در گزارش همکارمان معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
میرعلی دوستیف معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان در مراسم افتتاح جشنواره جمهوریوی تئاترهای کسبی تاجیکستان در شهر خوجند گفت که در این جشنواره 13 تئاتر کسبی کشور با بهترین نمایش‌های خود اشتراک می‌کنند. روز اول فستیوال در صحنه تئاتر کمال خوجندی نمایش آریایی تئاتر درامای آکادمی به نام لاهوتی پایتخت تقدیم بینندگان می‌گردد. دولت عبیدالله کارگردان تئاتر به نام لاهوتی گفت که در فستیوال خوجند به حیث کارگردان نمایشنامه اگر جنگ نمی بود از روی اثر دراماتورگ عطا همدم از جانب تئاتر به نام سعید علی ولیزاده شهر کولاب اشتراک میکند.
باز هم یک بار گوش زد کنیم و تماشابین که غرض ها را از دل دور کنیم که غرض ها به جنگ می آورد و جنگ خرابی آور است. اصلا هدف همین است.
روزهای بعد نمایشنامه های عسکران قطاری تئاتر دولتی جوانان و نپکیدای مرا ترک نکنی تئاتر به نام مایاکوفسکی پایتخت تقدیم می شود. و گفته برگزار کننده های جشنواره تئاتر در خوجند همه نمایشنامه ها بعد از نمایش در صحنه تئاتر خوجند در تالارهای تئاترهای کانوبادان و استرفشان، چکالوف، سپیتامین و تباشر نیز تقدیم دوستداران تئاتر خواهد گشت. تئاتر مسحکه موسیقی به نام کمال در فستیوال با نمایشنامه شکست تشنگی اثر ادیب فرانسه مولیر و کارگردان تاجیک اسلام سلاموف شرکت خواهد جست. سیرام ایسایه و سرکارگردان تئاتر به نام کمال خوجندی در این مورد میگوید
ایدی اساسی این پرابلمی انسان، پرابلمی محبت، پرابلمی متحدی، یگانگی و مبارزه برای انسان بودن.
با گفته خانم سایرام، تئاتر کمال به نزدیکی با نمایشنامه شکست تشنگی در آزمون بین المللی تئاتری در شهر الماتی پایتخت قزاقستان اشتراک خواهد کرد. اما جشنواره تئاتری جمهوریوی در مرکز ولایت سوغد 20 سال قبل برگزار شده بود. در تاجیکستان طول 4 سال اخیر برگزاری جشنواره و آزمون‌های تئاتری پرستو و نوروز با سبب‌های مختلف عمدتاً مالی قطع یافته بود. ولی میرعلی دوستیف، معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان، در مورد اثر گرفتن آنها در فستیوال خوجند پیغام داد و گفت:
سالیان آینده نیز فستیوال های جمهوری با از قبیل پرستو، فستیوال بین المللی نوروز که یک وقتی معین با نظر داشته کمبودی های مبلغ که گذرانده نتوانستیم و البته آینده خدا خواهد این صبح تنظیم درآورده میشود، ما حرکت میکنیم که همین چوربینی های ایدانه تئاتر ما سر وقت برگزار گردند.
معاون اولی وزیر فرهنگ تاجیکستان که همین حالا صحبت نکرد افزود: سال گذشته برای تئاتر های تاجیکستان پربار بود و 43 نمایشنامه نو تهیه و تقدیم دوستداران هنری صحنوی نمودند. جشنواره تئاتر های کسبی تاجیکستان در تالارهای تئاتر های ولایت سوغد، خوجند و کان بادام، استرافشان و چکالوف، سپیتامین و تباشهر از دوشنبه 17 تا جمعه 21 می ادامه خواهد کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و شنوندگان گرامی، با گزارش همکارمان درباره گشایش جشنواره تئاتری در تئاتر کمال خوجندی شهر خوجند، برنامه شامگاهی امروز را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکا یک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیای رادیو آزادی در پراگ با همکارم عبدالقیوم قیومزاد در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار
و شب خوش.
More.